أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث مادة أمر به اینجا رسید که آیا علو و استعلاء در معنای ماده امر یعنی حمزه و میم و را معتبر است یا نه. در پایان جلسه گذشته دیدگاه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه رو عرض کردیم که ایشان فرمودند اون چه که در ماده امر اخذ شده کفایت علو هست، اگر عالی از دانی طلب کند ولو استعلاء هم نداشته باشه، خضوع کنه، تواضع کنه، اینجا کلمه امر استعمال میشه و استعلاء شرط نیست و استعلا در مفهوم امر اخذ نشده. لذا از این طرف اگر دانی از عالی بخواد و استعلا کنه، اینجا امر گفته نمی شود. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی بود در جلسه گذشته که تمام شد. امروز کلامی از مرحوم امام خمینی عرض می کنیم. ایشان در مناهج الوصول جلد اول صفحه 183 می فرمایند هم علو شرطه و در مفهوم امر اخذ شده و هم استعلا، یعنی اگر کسی بخواد امر کنه اگر سافل باشه یا مساوی باشه امر نیست. چرا امر نیست؟ چون علو ندارد و علو یک امر اعتباری است که منشأ عقلایی دارد و به اختلاف زمان و مکان فرق میکنه. واضحه اگر یک کسی رئیس یک اداره است در این زمان و در مکان اداره، عالی بر کارکنان و کارمندهای اون اداره است. اما اگر آمد و فردا از رئیس اداره تنزل پیدا کرد، شد یکی از کارمندان اداره، دیگه اینجا اگر چیزی از دیگران طلب کند امر بفرمایید نیست. هم زمان مدخلیت داره هم مکان در علو مدخلیت دارد. پس علو امر اعتباری است که منشأش یک بحث بگید عقلایی است و میزان و ضابطه نفوذ کلمه و سلطه و قدرت بر مأمور است. اگر نفوذ کلمه و سلطه و قدرت بر مأمور داشته باشد، این در کفایت می کند برای صدق امر، البته به ضمیمه استعلاء، یعنی هم علو معتبر است و هم استعلا. بعد ایشون می فرماید فالسلطان المحبوس لا یکون انشاؤه امرا بل طلبا و التماسا. اگه یه سلطانی افتاده زندان، دیگه اون سلطنتشو نداره. یک رئیس جمهوری افتاده زندان، به جای او یک شورای انتقالی مثلا دارن کار رو انجام میدن. این تو زندان هرچی هم امر کنه و طلب کنه، کلمه امر همزه و میمورا استعمال نمی شود. بعد جالبه ایشون میگن و رئیس المحبس یکون آمرن به نسبت الی، رئیس زندان میشه آمر نسبت به سلطان مملکت. خب چرا؟ عرض میکنیم بله دیگه، حالا دیگه همینه، بله دیگه همینو عرض میکنیم. میگیم این علو سلطنتی داشت، اما دیگه در این زمان و در این مکان که تو زندان افتاده، دیگه چون علو نداره، کی میشه آمر؟ رئیس زندان میشه آمر. همینو دارم عرض میکنم. خب بعد ایشان میفرماین و ظاهر ان الاستعلاء ایضا مأخوذ فی، و استعلاء هم در امر و در ماده امر اخذ شده. عرض کردم ایشون میخوان بگن هم علو معتبره و هم استعلاء. لذا اگر مولا از عبد استدعا کند، این امر بگید نیست. اگر استدعا کنه، لطفاً این کار رو برای من انجام بده، لطفاً برو از بازار خرید کن. یه مولایی به عبدش این گونه میگه، نه، طلب از طرف سافل امر نیست ولو استعلا. اگر سافلی از مافوق خودش طلب کنه، اینجا ولو استعلاءنم طلب کنه، بگه یالا برو برادر کوچیکه، تو خونه زنگ میزنن به برادر بزرگه، میگه پاشو در وا کن، اینجوری میگه، یعنی حالت استعلاءی داره، این دیگه امر بفرمایید نیست. پس در صدق ماده امر چند چیز معتبر شد؟ دو چیز، هر دو به شرط الاجتماع، هم علو و هم استعلاء. این فرمایش ایشان هست در مناهج الوصول. بعد در ادامه یک قد یقال و فیه ای هم مطرح می کنن. ایشان می فرماین ممکنه گفته شود که گفته می شود ان العلو والاستعلاء لم يعتبر في معنى الامر بنحو القيديه. اینجوری نیست که این دو چیزی که شما فرمودید در ماده امر اخذ شده، این گونه نیست که این دو، یعنی علو و استعلاء، به نحو قیدیت اخذ شده باشند. چون اگر به نحو قیدیت باشه، دیگه اگر هر کدام منتفی باشن، دیگه امر صادق نخواهد بود، نه خیر، این دو به نحو قیدیت اخذ نشدن، بلکه طلب دو گونه است. گونه اول ما صدر به غرض انه به نفسهی یکون و باعثا، اون طلبی که تا صادر شد هدف اینه که خود این طلبه باعث و ایجاد انگیزه کند در مخاطب مأمور، با ضمیمه دعا و التماس و اینها نیست. یعنی چی؟ یعنی این که آمر خودش رو در یک جایگاهی تصور می کند که امرش به ما هوه هوه باعث و محرک مأمور باشد، نهول مأمور به. این جایگاه رو آمر برای خودش در نظر می گیره. ایشون می فرماید اگر این گونه بود و هذا الامر، بله، لا ينبغي صدوره الا من الآل المستعلی و هو غیر الاخذ فی المفهوم. آقای قد یقال میگه بله، این گونه امری که عامر خودش رو در جایگاهی میداند که خود امر ایجاد انگیزه کند و محرک مأمور نحو المأمور به باشد، این چنین امری لا ينبغي صدوره الا من العال المستعلی، یعنی باید هم عالی باشه هم مستعلی، ما هم قبول داریم، اما اخذ در ماده امر نشده علو و استعلا، یعنی این آقا باید عالی و مستعلی بگید باشد، اما این گونه نیست که علو و استعلا در ماده امر اخذ شده باشد. بنابراین پس علو و استعلا لم یعتبرا فی مفهوم الامر به نحو قیدیه. آفرین. این قد یقال. می فرماین و فیه ماده امر اگر برای یک مفهوم مطلقی وضع شده باشد که اون مفهوم مطلق یعنی مطلق طلب، یا بگو مطلق قول خاص، که قول خاص همون صيغه افعل باشه، اگر ماده امر وضع شده باشه برای یک مفهوم مطلقی، فلا معنا لعدم صدقه علی الصادر من السافل او المساوی، اگر برای مطلق طلب وضع شده پس اگر سافل یا مساوی امر کنن دیگه اینجا این کلمه امر استعمال نمی شود. فعدم الصدق چرا استعمال نمی شود؟ به متفاهم عرفی واگذار کردن که سافل یا مساوی اگر طلب کنه طلبش امر گفته نمی، امر ماده امر رو داریم میگیم، اشتباه نکنید، امر گفته نمی شود. بنابراین این که امر گفته نمی شود معلوم میشه که علو و استعلا در مفهوم ماده امر اخذ شدن، یعنی قید قرار گرفتن. بنابراین که این سخن رو بگیم پس لا محیث عن الالتزام به تقییدهی به قیدن، مفهوم ماده امر مقید به قید است، قیدش هم چی آقایون؟ علو و استعلاء. حتی لا یصدق الا علی الآل المستعلی. بعد ایشون می فرماید پس این سخن که این امر، کدوم امر؟ امر از سافل یا مساوی، این امر لا ینبغی امر کذایی، یعنی امر درست و درمون، لا ینبغی صدوره خارجن الا من الآل المستعلی من غیر تقیید فی المفهوم کأنه لا یرجع الی معنا محصل. اگر این گونه است خب این خودش به معنای تقیید دیگه، به معنای اینه که علو و استعلا قیدن برای ماده و مفهوم امر. لذا دیگه این که بگیم لا ينبغي صدوره الا من الآل المستعلی و هو غیر الاخذ فی المفهوم، این رو ما قبول نداریم. اگر لا ينبغي صدوره الا من الآل المستعلی، این خودش به معنای اخذ علو و استعلاء است به عنوان قید در مفهوم ماده امر. خب در ادامه دو سه جهت بحث مونده، اینها رو اشاره کنیم و کم کم وارد هیئت امر بشیم. میگیم تو خواهش کردی، اشکال نداره، میشه مجازن. میگیم تو خواهش باید بکنی، همونجا هم اگر پسر کوچک خانواده به برادر بزرگترش بگه پاشو برو در وا کن، اینجا پدر و مادر میگن پسرم اینجوری تعبیر نکن، داداش بزرگته، یعنی همونجا نهیش میکنن. خب نکته اول
از اینجوری که مثلا ما خانم برای احکام شرعی استفاده کنیم، الان شارع هم قیود داره هم استعلا داره، به نظر میسه به هر دونه.
حالا یک نکته ای که میخوام عرض کنیم همینه، الان عرض میکنم. نکته اول اینه که منطق الاصول جلد اول صفحه 375 میفرماید انما الامر الذي لا بد من التنبيه علی فلان. ایشون میفرماید ما باید یک نکته رو توجه بدیم، اونم اینه که صرف این که کسی عالی باشه، حالا بنابر این که فقط چی معتبر باشه، علو معتبر باشه، ایشون میفرماید صرف این که کسی عالی باشه یعنی علو داشته باشد، این برای مطلق طلب او امر گفته نمی شود. اگر کسی عالی باشه و امر کند، به این طلب مطلق او امر گفته نمی شود، ماده امرها، بلکه طلبی که به حسب مقام مولویت یا علو او باشد امر گفته می شود. بنابراین اگر عالی باشد اما به حسب مقام مولویت خودش یا علوش طلب نکند، اینجا ماده امر به کار نمی رود. مثال کالتماسات الملوک لاخوانهم او لغیرهم لا بنحو الامر المستتبع لغضبهم و عقابهم. مثل این که ملوک پادشاهان از برادرش مثلا، از مادرش، از غیرشون مثلا، یک حالا مادر باز حسابش جداست، اصلا از برادرانش مثلا پادشاه یک درخواست هایی می کند که اگر برادر انجام نده غضب و عقاب پادشاه رو به دنبال ندارد. روشن چی دارم عرض میکنم؟ ایشون میفرماید فإنها لا تسمى أوامر بلا اشکال، اینها امر بهشون گفته نمی شود. چرا؟ چون اینجا طلبیه که صادر شده اما به اعتبار مقام مولویت یا علو بگید نیست. این فرمایش ایشان حقیر عرض میکنم، علی ظاهر نه، برعکس، به مجرد این که از سلطان مملکت، از به تعبیر ایشان بله کالتماسات الملوک، به مجرد این که از ملک یک امری صادر شد، این امر و ماده امر به کار می رود. ای آقا برادرش اگه انجام نده غضب و عقاب سلطان به دنبالش نمیاد، اون به اعتبار بخشش این تمرد برادر است، نه به اعتبار این که این امر نبوده. عرض حقیر اینه که این امر هست اما اگر انجام نده بخشیده و میبخشد. من شبیه این حرف رو در بحث تجری هم عرض کردم، ما بحث تجری مفصل بحث کردیم، جلد دو یعنی از اول قطع و بعدم ظن و شک و تعادل و ترجیح بحث ما مفصل تر بود. اونجا من در بحث تجری عرض کردم اون چه از مجموعه ادله استفاده میشه اینه که تجری هم قبح فعلی دارد هم قبح فاعلی مثل معصیت، فقط فرق تجری با عصیان اینه که در تجری مولا خبر داده که من میگذرم و عقابت نمی کنم، عقاب نمی کنم، میگذرم. در ما نحن فیه هم سلطانی که علو دارد، پدر تو خانواده بگید، پدری که علو دارد طلبش از فرزند امره، ولو اگر فرزند انجام نده غضب و عقاب پدر رو به دنبال نداشته باشد. استحقاق عقاب مهمه، عرض بنده اینه، نه فعلیت عقاب. و اگر استحقاق عقاب مهمه با صرف طلب مولا از عبد استحقاق عقاب میاد. اینه که میاد پس معلوم میشه اینجا ماده امر صحیحه که به کار برود.
شما که نمخواهد بکنی، امرم که داری میکنی، اصلا این معنی نداره.
نه خیر، نه خیر، شاهدش اینه که بعدن میتونه بگه نگاه کن من سه بار از عقاب کردن تو گذشتم، حواست جمع باشه که دیگه اگر امر کنم اینجا من سخت برخورد میکنم. این معناش یعنی چی؟ یعنی که در اون سه موردم شما استحقاق عقاب داشتی ولی من گذش کردم و عقابت نکردم. همو استحقاق عقاب داشتن معناش اینه که امر صادقه. چرا صادقه؟ چون علو داشته. لذا این مطلب اول که معلوم، مطلب و نکته دوم، مرحوم صاحب منتقى الاصول میفرماید به نظر ما این بحث ثمره ندارد. چرا؟ چون ایشان میفرمایند ما امری که داریم ازش صحبت میکنیم امر کیه؟ خدای متعاله، که خدای متعال خود به خود هم علو دارد و هم استعلا. لذا دعوا و سر بی صاحب تراشیدنه. من درز میکنم امر که فقط منحصر به اوامر مولای حقیقی و خالق هستی نیست، اوامری در موالی متشکرم در موالی عرفی هم هست که اونها هم استعمال می شود. مثلا امر شوهر به همسر که حالا مولا نیست ولی مقام مقام علوه، از او مثلا مقاربت رو میخواهد، حقی دارد، امرش میکنه که بیا این حق من رو به من بده. اگر همسر امتثال نکند امر شوهر رو اینجا میشه چی؟ ناشزه. معناش اینه که به امر شوهر اعتنایی نکرده. خب اینجا اگر بگه امر تو که به این که آماده مقاربت باشی و زن هم امتثال نکنه، اینجا میگن مخالفت امر شوهر رو کرده و نشوز ایجاد شده. بنده میخوام عرض کنم اینی که منتقى الاصول میفرماید این بحث ثمره عملی ندارد، در بله در فرمانهای خدای سبحان این ثمره نداره، چون خود به خود هم علو و هم استعلا موجوده، اما در غیر خدای سبحان چرا ثمره دارد؟
در اینجا هم نداره، اون به اعتبار اینکه فرمان خدا بهش تعلق میگیره، وگرنه و اگر فرض کنیم که شوهر حق نداره دستور مقاومت مثلا هر چی هم کنه،
یعنی چی دستور خدا؟ اگه شوهر اگر شوهر بله دیگه خب امر دیگه، اگر شوهر ازش نخواد میگیم امرش کرده؟ نه. پس کی امر کرده؟ وقتی ازش بخواد. پس شوهر در جایگاهی قرار میگیرد که امره. حالا اگر شوهر بیاد به زن بگه که هر جور خودت صلاح میدونی، من تقاضا میکنم اگر میشه محبت کنید امشب با هم مقاربت داشته باشیم، اگر اینجوری بگه این امر بهش نمیگیم، البته بنابر قولی که هم علو و هم استعلا شرط باشه، چون استعلا نداره، اما اگر علو شرط باشه خب علو هست. من میدونید چی میخوام بگم؟ بله باشه به اعتبار شارع باشه، ولی شارع این جایگاه رو تعریف کرده برای شوهر. بله دیگه. به هر آیه ایل بگی به هر اعتباری باشه، بالاخره اگر شوهر از زن بخواد کلمه امر صادقه دیگه. من میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ایشون بحث رو منحصر کرده در طلب خداوند متعال. نه، ما طلبهای دیگری هم داریم که اونها امر تلقی میشود. خب نکته سوم، یک کلمه عرض کنیم و دیگه بحث امروز رو تمام کنیم و وارد جهت بعدی بحث میشیم در ماده ام. شهید صدر در بحوث جلد 2 صفحه 15 بحث رو این گونه تصویر میکنن. ایشون میفرمایند و تحقیقو ان هذا البحث تارتن یساقو، یساقوی با سین و قاف، یساقو به لحاظ ما هو موضوع و حکم العقل به وجوب تاعه و هین ازن الى آخر. ایشون میگن این بحث ماده امر که درش علو یا استعلاء معتبره و یا معتبر نیست، گاهی از حیث حکم عقل به وجوب طاعت بررسی می شود که اسمشو ایشون میگذارن چی آقایان؟ حق الطاعه اصطلاحاً، که حقیر در بحث حق الطاعه، حق الطاعه رو قائلم، لذا به نظر میرسه که قبح عقاب بلا بیان به زعم حقیر بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مقدم نیست. عقلا اگر وجوب دفع ضرر محتمل بر قبح عقاب بلا بیان مقدم نباشد، لااقل اینه که در رتبه مساوی هن. یعنی به احتمال عقاب بنده شبهه وجوبیه یا تحریمیه رو عقلا عرض میکنم ما قائل به احتیاطیم نه براءت. بله بعدن شر خبر داده که اینجا شما اگر مخالفت با واقع در بیاره کارید عقابت نمی کنم، یعنی در یعنی استحقاق عقابم نداری، میشه شرعن. حالا کاری نداریم، برگردیم. شهید صدر میفرماین پس گاهی بحث این که علو و استعلا در ماده امر معتبره یا نه از حیث حکم عقل به حق الطاعه هست و این بحث موضوع برای اون بحث است. ایشون اینجا میفرماین که حتما باید علو حقیقی وجود داشته باشد، چون از باب چی میخواییم بریم جلو؟ حق الطاعه. لکی یحکم العقل بلزوم طاعت الامر سواء کان بلسان الاستعلا، ولو چه میخواد این آمر با به لسان آمر یعنی خدای متعال، چون از باب حق الطاعه این آمر که مصداق اتمش خدای متعال هست، چه میخواد به لسان استعلا بگه یا حتی به یک لسان دیگه بگه، بفرماید من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. اینجا هم ولو به این لسان فرموده و به حسب ظاهر استعلا ندارد، اما این امر هست. چرا؟ از باب حکم عقل به لزوم حق طاعه. اما و اخرى نه، بحث به لحاظ تهدید ما هو المعنى اللغوی للامر. ما دنبال اینیم که ببینیم معنای لغوی امر حمزه و میمورا چیه. اگر این باشه ایشون میفرمایند دیگه ثمره بحث باز میشه فقهی، بحث اصولی نیست که مثلا اطاعت امر والد که واجب هست آیا درش استعلاء از قبل اب لازم است و شرط است یا نه. ایشون میفرماید که میشه ثمره بحث میشه یک بحث فقهی. یعنی چی بحث فقهی میشه؟ یعنی این که آیا اطاعت از این پدری که بگید استعلاء ندارد واجب است یا واجب نیست. دعوا سر وجوب و عدم وجوبه. بنده عرض میکنم خب این که دعوا سر وجوب و عدم وجوبه این متفرع بر چیه؟ بر اینه که آیا استعلا شرط هست در مفهوم امر اخذ شده یا نشده. لذا میشه به نظر مسئله اصولی. خب تا اینجا این بحث تمام شد. اگر عمری باقی باشه جلسه بعد جهت ثالثه ماده امر رو بحث میکنیم، فی کون الامر حقیقتن فل وجوب. آیا از ماده امر وجوب فهمیده میشود یا استحباب یا مطلق الطلب یا غیر او، که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.